أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون شناخت خدای سبحان بدون جمع بین تنزیه و تشبیه نمی شود و تنزیه محض شناخت خدا نیست، چه اینکه تشبیه صرف شناخت خدای سبحان نیست و جمع بین تنزیه و تشبیه هم کار دشوار است، زیرا این جمع نه به معنای تبعیض است و نه به معنای ترکیب. برای اینکه روشن بشود چگونه معرفت حق با جمع بین تنزیه و تشبیه است، به همون معرفت نفس مثال زدم که هم به اون حدیث معروف اشاره کرده باشم و هم اصل مطلب را توضیح بیشتری داده باشم. اگر کسی خاص خود را بشناسد، اگر نفس را در همون اون هیتی تجرد عقلی خلاصه کرد و او را معزول از قوای ما دون دانست، در حقیقت خود را نشناخت. و اگر کسی قائل به مادیت روح بود و نفس را در نشأه طبیعت شناخت و به نشأه تجرد عقلی نفس را پیدا نکرد، در حقیقت خود را نشناخت. وقتی انسان خود را میشناسد که به عنوان یک حقیقت مجردی که داخل در قواس لابل و مازجه و خارج از قواس لابل مزایله بشناسد. اگر مرحوم سبزواری در شرح در متن منظومه درباره اصل معرفت نفس فرمودن به این که بعضی نفس را مجرد محض میپندارن، بعضی نفس را مادی صرف میدارن، اعور او را تنزیه کرد، احول او را تجسیم کرد و اعور و نزه ها و نمیدونم احول شبه ها و جسمه ها، از همین مسائل گرفته شد. در این کتاب ها آمده است که شناخت خدای سبحان با جمع بین تنزیه و تشبیه است، چه این که شناخت خود نفس هم با جمع بین تنزیه و تشبیه است. لذا در معرفت نفس مرحوم سبزواری فرمود اونا که قائل به تجرد نفسن و این قوای مادون را ابزار او میدانن، نه شؤون او، اونها تنزیه محض دارن. و اونها که قائل به مادیت روحن و روح را در همین نشأه طبیعت خلاصه میکنن، اونها تشبیه صرف دارن. و اونها که برای روح درجات قائلن، آلن فی دنو بهی و دانن فی اولو بهی، اونها در معرفت نفس بین تنزیه و تشبیه جمع کردن. پس اونجا که مرحوم سبزواری در معرفت نفس در منظومه بیان کردن، ریشه اصلی اون سخن در همین کلمات محی‌الدین و قیصری است. مطلب بعدی آن است که گذشته از اینکه در روایت معرفت رب به معرفت نفس مرتبط شد از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه، در قرآن کریم معرفت رب به معرفت نفس وابسته شد. گرچه در قرآن کریم معرفت رب به معرفت آفاق و انفس بسته است، اما اساس کار به معرفت نفس است. در همین آیه معروف سنوریهم آیاتنا پل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یک فیبرم بگن نه و علا کل شهن شهید، سه تا برهان معمولا از این آیه مبارک استفاده میکنن. اول همون آیات آفاقی است، دوم آیات انفسی، سوم پی بردن به خدای سبحان از خود خدای سبحان. در قسمت اول شناخت آیات آفاقی است که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق. قسمت دوم شناخت آیات انفسی است که به فی انفسه. اما اون چه که به عنوان تلازم بین معرفت نفس و معرفت رب برقرار شد، اون تلازم بین معرفت عالم و معرفت الله برقرار نشد. یعنی من عرف نفسه فقط عرف ربه شهرت پیدا کرد، اما من عرف العالم فقط عرف رب شهرت پیدا نکرده است. سرش آن است که گرچه در آیه یاد شده آیات آفاقی در مقابل آیات انفسی قرار گرفت، گرچه به عنوان دو راه ذکر شده است، یکی راه درون و دیگری راه بیرون، اما در حقیقت یکی مقدمه دیگری است. ممکن نیست کسی نفس را نشناسد و از راه آیات آفاقی بخواهد جهان را الله را بشناسد. اگر کسی نفس را نشناخت، روح را به عنوان امر مجرد نشناخت، او اندیشه را نمیشناسد. وقتی اندیشه را نشناخت، متعلق اندیشه که عالم است چگونه میشناسد؟ کسی که غالب مادیت روح است، او در نتیجه گرفتار یک نحوه انقطاعی بین عالم و انسان است، زیرا علم یه امر مادی است و از راه حس به قوای مادی سرایت میکند. قهرن در این تحویل و تحول و سیر و انتقال وضعش رو از دست میدهد، به صورت دیگری مبدل میشود. پس عالم را اونطوری که هست نشناخت. یعنی اگر کسی قائل به مادیت روح شد، ناچار علم و اندیشه را مادی میداند. وقتی علم و اندیشه را مادی دانست، این امور مادی تا از این کانال های گوناگون حس و غیر حس بگذرن، تغییر و تحولی در اونها پیدا می شود، و چون تغییر و تحولی پیدا می شود، پس این امانت های خارج به روح نمی رسد. لذا اون چی که در خارج هست، روح به اون راه پیدا نمی کند، مگر تغییر یافتش را. این بدون سفسطه نخواهد بود در حقیقت، یعنی راهی برای رسیدن به خارج ما ندارد. قهرن نمی شود با شناخت عالم خدا را شناخت. پس اگر مسئله آیات آفاقی در کنار آیات انفسی هست، اینا در عرض هم نیستن، بلکه در طول همن. و اگر تلازم بین معرفت رب و معرفت نفس شهرت پیدا کرد، تلازم بین معرفت عالم و معرفت رب شهرت پیدا نکرد، برای اینکه معرفت عالم بدون معرفت نفس ممکن نیست. و اگر کسی خود را نشناخت، اندیشه و علم را نشناخت، چگونه معلوم را میشناسد؟
ممکن نیست یا نافع نیست؟
نه، واقع ممکن نیست.
بلاخره این الان این تجربیاتی که در علوم طبیعی هست، برای مخصوصا ملل قلب،
اینا علم به علم ندارن، روح مجرد هست.
پس بلاخره شناختن،
بله،
بله، شناخت نافع نیست.
بله، اینا واقعا روحشون مجرد هست و واقعیت هم راه پیدا میکنن، اما نمیدونن. ولی در مسئله اعتقادی، وقتی بخواد معتقد بشود که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، این مقدورش نیست. نه، غرض آن است که اینها واقع را اونطوری که هست میشناسن، ولی نمیدانن که با مبنای اینا سازگار نیست. مبنای اینها این است که روح مادی است و علم مادی است. لازمه این مبنا اینه که ارتباط حقیقی با واقع نداشته باشه. یعنی که اون چه در جهان خارج است به گمان اینها مادی است، وقتی هم که عبور میکند به کانالای حس میرسد، تغییر و تحول پیدا میکند یقینا، و مجاری حس هم در او دخل و تصرف میکند تا به دستگاه مغز برسد.
یه اشتباهی در مرحله علم نفس به خارج داره.
بسیار خوب.
نه اشتباه در ناحیه علم به آفاق.
خارج همون آفاق دیگه. نه، اگر کسی روح را مادی بداند، قهرن علم را هم مادی میداند. وقتی علم را که مادی دانست، این موجود مادی تا از بیرون به درون بیاید، تغییر و تحول پیدا میکند. پس او هرگز نمیتواند به واقع علی ما و علی برسد، در حالی که به واقع به علا ماه علوره میرسد. معلوم میشود علم به علم ندارد. این جدال احسن در حقیقت، یعنی او بر اساس مبنایی که دارد باید ملتزم بشود که ما به واقع پی نمیبریم، در حالی که به واقع پی میبرند. اونا که فکر فلسفی دارن سر سفسطه در میارن، مثل راسل و اینها. اونا که فکر علمی دارن واقع رو میشناسن، منطور نمیدانن که شناخت واقع با مادی بودن رو سازگار نیست. اونا میگن ما به عین واقع میرسیم، به درستم میگن، منتها در مسائل فلسفی نمیاندیشن که روح مجرد است به علم مجرد. بنا را بر همون فکر رایج غرب میگذارن که روح مادیست، علم مادی.
ولی اون نتیجه نمیده که اگر کسی علم را نشناخت و اندیشه را نشناخت آفاق را نشناخت.
بله، چون آخه در بحث‌های اعتقادی باید معتقد بشود که الله مجرد است. این چگونه میتواند معتقد بشود به الله که مجرد است با که مبنای او مادیت روح و مادیت علم است؟
آفاق را به عنوان آیه نشناخته.
بله دیگه،
نه به عنوان آفاق.
بله، نه، کنه او هم در حقیقت غیر از آیه چیز دیگر نیست. یه وقت است که بله، آسمان که آیه است، زمین که آیه است، نظیر آیت و علامت بودن این تابلوها و چراغ قرمز و چراغ سبز که نیست. واقعا تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که آیت چند قسم است. یا آیت‌های اعتباری که به ید معتبر هست، قابل تغییر و تحول هم هست، مثل این که یک تابلو که اینجا گذاشتن، این نشانه آن است که اینجا نمیشه اتومبیل پارک کرد، و اگر نقش این تابلو را عوض کنن معنیش این است که اینجا ورود ممنوع است یا عبور یک طرف است و مانند آن. اینها قابل تغییر و تحول هست، هر کشوری هم برای خود یک قراردادهای اعتباری دارد. اینا آیت ها و علامت های اعتباری هن و نه تکوینی. قسم دوم آیت ها و علامت های تکوینی هن منطق موضعی، مثل اینکه درخت علامت آب هست، دود علامت آتش هست. اینها قراردادی نیست که مثلا در این منطقه قراردادشون بر این است که این چمن نشانه آب است و در جای دیگر این نشانه نیست، بلکه چمن نشانه آب است حقیقتا در هر جا که باشه و دود علامت آتش است هر جا که باشه. منتها این علامت بودن و آیت بودن تکوینی اینا در یه محدوده خاص است. چمن مادامی که سبز است نشانه آیت است، قبلا علامت نبود، بعدم که پژمرده شد آب را نشون نمیدهد، و دود وقتی به صورت هوا در آمد دیگر آیت نیست و علامت نار نیست. پس اینها آیت های تکوینی و حقیقی هستند، اما در یه مقطع خاص. جهان که آیت حق است، نه به عنوان اول که قرار دادی است و نه نظیر دوم که مقطعی است، بلکه موجود جهان در هر شرایط با جوهر و عرضش، با ماضی و مضارعش، با وصف و موصوفش، با عرض لازم و عرض مفارقش، با روح و بدنش، با جنس و فصلش، با ماده و صورتش، همه به همه نشانه حق است. و به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه، ما اگر جهان را بشکافیم غیر از نشانه چیز توش در نمی، نه نشان است، نشانه است و چیزی برای جهان نمی ماند. اگر چیزی برای جهان نموند، وقتی انسان جهان را شناخت یقینا خدا را بشناسد، منتها وقتی می تواند جهان را بشناسد که خود را بشناسد. پس سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، گرچه آیات آفاق قبل ذکر شده است و آیات انفسی بعد و در کنار هم ذکر شدن، ولی اونچه که اصل است آیات انفسی است، زیرا انسان تا خود را نشناخت ممکن نیست غیر را بشناسد و از غیر به خدای سبحان راه پیدا کند. در ذیل آیه سخن از اولم یک فبرم بکنه و علا کل شئین شهید است که معروف است که از ذیل آیه برهان صدیقین استنباط می شود. از این اولم یک فبر ربکه، یعنی نیازی به آیات آفاقی یا آیات انفسی نیست، نیازی نیست که انسان از راه آیات آفاقی یا آیات انفس پی به خدای سبحان ببرد، برای اینکه خدای سبحان قبل از نفس و معرفت نفس، قبل از آفاق و معرفت آفاق مشهود است. اولم یک فبر ربکه، مگر خدای تو کافی نیست؟ چون علیس الله به کافن عبده، که تنها در مسائل نان و آب نیست، بالاخره هر کسی بخواهد در راه خدا قدم بردارد خدا کافی است. اگه تو مسائل آب و نان بخواد قدم بردارد، علیس الله به کافن عبده. تو مسائل جنگ با دشمن بخواد قدم بردارد، علیس الله به کافن عبده. اگر در معرفت حق بخواهد قدم بردارد، علیس الله به کافن عبده، خدای سبحان کافی است. برهان کفایت حق چیست؟ چرا خدا کافی است؟ اولم یک فبر ربک، خب ممکن است کسی بپرسد که نه، خدا کافی نیست، ما بالاخره دلیل میخواییم بر شهادت حق. ما از راه آیات آفاقی و آیات انفسی باید خدا رو بشناسیم. خود خدا کافی نیست. در ذیل آیه استدلال میکند که خدا کافی است. اولم یک فقره بگه این استفهام استفهام انکاری است، یعنی خدا کافی است. چرا؟ یعنی که انه علی کل شیء شهید. انه علی کل شیء شهید نه یعنی به کل شیء شهید، علی کل شیء شهید یعنی شما قبل از اینکه فهمت رو بفهمی بالای فهم او رو میبینی، نه خدا هر چیزی رو میداند. خدا قبل از هر چیز مشهود است، نه علا انه بکل شیء شهید یا بکل شیء محیط. این صفت عالمیت حق نیست، صفت مشهودیت حق است. یه وقت تعبیر قرآن کریم است که انه بکل شیء شهید، یعنی خدا همه چیز رو میداند. اون نمیتواند اینجا دلیل این آیه باشه، مدعا باشه. یه وقت خدا میفهمد که من که بالای هر چیزی و قبل از هر چیزی و آغاز هر چیزی مشهودم، وقت میخوای به وسیله غیر منو بشناسی این که شدنی نیست. اولم یک فبرد بگه مگر خدا کافی نیست که نیازی به آیات آفاقی یا انفسی داشته باشد؟ یقینا خدا کافی است. به چه دلیل کافی است؟ برای اینکه انه تعالی، این انه استدلال است، علا کل شیء شهیدون، که شهید بنی مشهود است نه بنی شاهد، بالای هر چیزی مشهود است. این لطیفه برای مرحوم آقای حکیم است و استاد هم بیرون میپذیرفتن. یعنی شما وقتی میخوایی به سراغ چیزی بری، روپوش او خداست. یه قدم جلوتر رفتی چون علا کل شهیده، تو طبقه دوم رفتی باز مشهود خداست، جلوتر رفتی مشهود خداست، در اون تر رفتی مشهود خداست، از اون طرف در رفتی مشهود خداست. چیزی برای غیر نیموند، مثلا غیر نشما نمیشنسید. در درون بری معرفت نفس شروع بکنی، این چین است. بیرون بری این چین است. او علا کل شیء شهید است. قدمای اول این چنین خیادم خیال میکند به اینکه اشیایی هست و خدایی هست، و بعد اول انسان خدا رو میشناسد بعد اشیا رو میشناسد. بعد تو طبقه دوم که رفت میبینن روپوشش باز شهادت خداست، تو طبقه سوم که رفت باز میره مشهود خداست، از اون طرف هم در رفت باز میره خداست. نتیجه میشود تا ول اول و آخر چیزی برای غیر نمیماند.
خود آیه غیر را ثابت میکنه، شاهدی هست و مشهودی، علا کل شیئن.
بله دیگه، برای این که
و شاهد و مشهود.
بله دیگه، بله، یعنی اون چه که در قدم اول انسان شیء میپندارد، در قدم دوم میبیند که مظهر یا مظهر هوال اول است اگر از این طرف شروع کرده، یا مظهر هوال آخر است اگر از اون طرف در رفته. اگر همون طوری که در شاهدیت خدا گفته میشود انه بکل شیء شهید، چیزی از پوشش شهادت او بیرون نیست، در مشهودیت خدا هم به شرح ایزن. او اگر بالای هر چیزی مشهود است، ما اشیای دارای طبقات است. حالا مثلا در طبقات مفهومی که اجناس متساعدتن ترقی میکنن و انواع متنازلتن صفبندی میکنن، این دو ستون رو ما داریم. یا در شناخت لایه های زمین برای یک زمین شناس، یا در شناخت درجات حیات برای یک زیست شناس، یا شناخت درجات آسمان برای کسی که ترکبون طبق ان طبق مورد بحث اوست به هاکزا. این هرچی جلوتر می رود می بیند انه علا کل شیء شهید شاملش خواهد شد. این چنین نیست که علا کل شیء شهید فقط اون قشر اول رو بگیرد، قشر دوم یا سوم رو نگیرد، که خدای سبحان بالای هر چیزی مشهود است. وقتی که انسان با این دی جلوتر رفت، می بیند که سرانجام هور اول و آخر در آمده است. لذا چون مشهود قبل از هر چیزی خدای سبحان است، نه نیازی به آیات آفاقی است و نه نیازی به آیات انفسی. این حدیث که به تعبیر سیدنا استاد از غرر روایات هست و مرحوم صاحب تحف العقول در تحف نقل کرده است و ایشون در رساله الولایه نقل کردن و در جلد 14 المیزان هم نقل کردن، این است که امام صادق سلام الله علیه در هنگام اقامه برهان بر توحید میفهمد به این که غائب را با وصف میشناسی، اما شاهد را که با توصیف نمیشناسید. وصف غائب قبل از شناخت غائب است، یعنی موجودی که غائب هست به شما به دسترسی ندارید، از راه وصف او را میشناسید. ولی وصف شاهد بعد از خود او شناخته می شود. شما اگر به موجودی دسترسی دارید، اول خودش رو میشناسید، بعد اوصافش رو میشناسید. و خدای سبحان چون شاهد محض است، ما اول او رو میشناسیم، بعد اوصاف و اسماء و افعالش رو میشناسیم. چون غائب نیست، نمیشود از راه آثار و افعال و اسماء به او پی برد. اون وقت در ذیل اون حدیث به جریان همون آیه سوره یوسف اشاره میکنند، بفرمان به این که اگر ندیدی که برادران یوسف این چنین گفتن، انت یوسف، که از انت پی به یوسف بردن، نه از یوسف پی به انت. اون حدیث این است که ایشون این رو در صفحه 48 این رساله، یعنی در فصل چهارم نقل کردن. فصل چهارم رساله الولایه فی ان الطریق الی هذا الکمال بعد امکانه ما هو، اون حدیث شریفی نقل کردن این است که از تو در تحف العقول از امام صادق سلام الله رسید است که من زمن هو یعرف الله به توهم القلوب فهو مشرک. اگر کسی خیال کرد که خدای سبحان را با این برهان میشناسد، این مشرک است. برای اینکه ممکن است درخت را انسان با دلیل بشناسد یا آسمان زمین را با دلیل بشناسد، ولی این دلیل وجود ذهنی اون شیء است و وجود ذهنی مشابه وجود خارجی است و از مشابه پی و مشابه میبرند، این نحو استدلال است. و اما خدای سبحان که بالقول المطلق هیچ نحو مشابه و شریک و مثیل ندارد، شما از چی پی به خدای سبحان میبرید؟ اگه با این برهان و با این دلیل پی به خدا بردید، این دلیل اگر مشابه اون نیست که او را نشون نمیدهد، اگر مشابه او هست که این شرک است. پس اگه کسی خیال کنه با دلیل خدا را میشناسد فهو مشرک. و من زمن انه یعرف الله بالاسم دون المعنا فقد اغر بالطاعت لان الاسم محدث. و من زمن انه یا عبود الاسم والمعنى فقط جعل مع الله شریکن. و من زعم انه یا عبود بالصفه لا بالادراک فقط احال على غائب. و من زعم انه یضیف الموصوفه الى الصفه فقط سبق بالکبیر و ما قدر الله حق قدره غیر له فکیف سبیل التوحید. قال علیه السلام باب البحث ممکن و طلب المخرج موجود. این معرفت این شاهد قبل صفتهی و معرفت صفت الغائب قبل اینهی. موجود یا شاهد است یا غائب. اگر شاهد باشد، حاضر باشد، اول او رو میشناسیم، بعد اوصاف او رو. اگر غائب باشد، اول اوصاف او رو میشناسیم، بعد او رو. قیل و کیفه تو عرف و این و شاهد قبل صفته. بسیار خوب، خدا غائب نیست تا ما از راه صفت او را بشناسیم. خدا شاهد هست، ولی چگونه شاهد را اول میشناسیم بعد صفت او را؟ قال علیه السلام تعرفه و تعلم علمه. تعرف نفسک بهی، او را میشناسی، بعد وصف او را میشناسی، بعد خودت را با او میشناسی. ولا تعرف نفسک به نفسک من نفسک، خودت را با خودت نمیشناسی، خودت را با او میشناسی. فهم را با او میفهمی، بعد فهم را میفهمی، بعد فهمنده را میفهمی. و تعلم ان ما فیه له و بهی کما قال لیوسف علیه السلام اینک لانت یوسف، که از اینک پی به یوسف بردن، نه از دیگری سوال کرده باشن یوسف کیست، نه از علائم و نشانها پی برده باشن که این شخص یوسف است. از اینکه یعنی از مشاهده خود او پی بردن که او یوسف است. اینکه لانت یوسف قال انا یوسف و هذا اخی. فعرفوه به ولم یعرفوه بغیره ولا اثبتوه من انفسهم بتوهم القلوب. نه با استدلال حصولی پی بردن، نه از غیر پرسیده، خلاصه نه آیات آفاقی در کار بود، نه آیات انفسی. این حدیث رو ایشون در جلد 14 المیزان صفحه 151 هم نقل کردن و همین نکته هم اینجا مترس شدن که و انت بعد تأمل فی معنی هذه روایت شریفت التی هی من غرر الروایات و خاصه فی تمثیلی به معرفت اخوت یوسف علیه السلام له تقدر ان تستخرج جمیع الاصول الماضیه فی الفصول السابقه من فی الفصول السابقه من هذه الروایت وحدها فلا نطیل البیان. و از این جهت است که معرفت نفس به عنوان یک اصل شناخته شد. تا انسان خود را نشناسد خدا را هم نمی‌شناسد. بر از آن است که در ذیل آیه استدلال شد که چون خدا مشهود کل شاهد است پس نیازی به آیات آفاقی یا نیازی به آیات انفسی نیست. اولا هم یک فی بربه که مگر خدا کافی نیست از آیات آفاقی و آیات انفسی؟ اگه کسی سوال بکند که چرا خدا کافی است، دلیلش این است که انهو علا کل شیئن شهیدون، یعنی بالای هر چیزی او مشهود است. قبل از اینکه اشیاء رو شما بشناسید خدا رو میشناسید، اونگاه چگونه به غیر محتاج مراجعه میکنید؟
از این روایت در نمیدیم که اگر شهید حتی من شاهد باست نام میشه استدلال شما به ماشه این انها علا کل بشهید شهید من شاهد باست نام میشه استدلال که اون نام میشه شاهد شهید من شاهد
اونجا شاهد یعنی حاضر، نه شاهد یعنی آگاه. معرفت عین شاهد یعنی معرفت این حاضر. چون علاست دیگه، نه با. در جای دیگر با استعمال میشه، اینجا با علا استعمال شده که نمیگن شهد علی، شهد علی یعنی اشراف باید باشه. نه آخر وقت است میگه محیط، یه وقت است که این لفظ رو میخواهیم به همون معنا خود حفظ بکنیم، این بعد بگیم علا معنی باست، یا اینکه نه این لفظ چون شهید هم معنی شاهد میاد هم معنی مشهود. ما از کجا بفهمیم که این فعیل معنی فاعل هست یا معنی مفعول؟ از این کلمه با و علا میفهمیم دیگه. اگر با باشد میفهمیم این فعیل معنی فاعل است، اگر علا باشد میفهمیم این فعیل معنی مفعول است.
این روایت مناقض با اون که اینا خودشون قبلا گفتن که ما راهزاد نداریم الا این که باید متعین بشد به تعین صفتی،
نه به همون اندازه دیگه. الان اینجا گفتن به این که اونایی هم تازه از راه معرفت نفس پی میبرن به همون اندازه است. من سخن آن است که به اون اندازه ممکن ما بخوام راه ببریم از کجا راه بریم. این معنا در ذیل آیه آمده است. پس این آیه مبارکه یه برهانی دارد از راه آیات آفاقی، یه برهانی دارد از راه آیات انفسی، یکی هم اون برهان صدیقین. ولی در بین این برهان آفاقی و برهان انفسی، برهان انفسی رواج بهتری بهش پیدا کرده، برای اینکه این نسبت به آیات آفاقی اصل است. تا خود را نشناسد خدا را نمیشناسد. اینه که روایات فراوانی در همین این فصل چهارم رسالت الولایه نقل کردن، من عرف نفسه فقط عرف ربه، اینها رو که نقل کردن این روایات گوشی از روایاتی است که در کتاب شریف غرر و درر آمده. ایشون چندین روایت در همین فصل چهارم نقل کردن. الکیس من عرف نفسه و اخلص اعماله، المعرفت به نفس انفر المعرفتین، که مقدار از این روایات در همون جلد ششم جلد پنجم المیزان زیر آیه سوره مائده که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اونجا معرفت نفس را که مبسوطاً ذکر میکنن مقدار زیاد از این روایات نقل میکنن. این روایات بسیار فراوان در کتاب شریف غرر و درر روایت نفس و معرفت نفس بسیار زیاد است که مقدار از اونها در جلد هفتم غرر و درر که منزله فهرست گونه است آمده. یکی باب معرفت نفس است، یکی باب رضای عن نفس است، یکی باب و نفس است. اصولا شاید در حدود 50-60 روایت یا بیشتر باشد که گوشی از اونها را در المیزان و رساله الولای نقل کردم. انه بكل شيء شهيد، اگر باشد بین ما به کل شیء محیط علی کل شیء، اگر باشد به همین معناست دیگه، به همین دلیل خب معنی مشهود خواهد بود. به کل شیء محیط داریم و ولی در خود المیزان دو جا، یک جا سخن از شهید معنی شاهد است چون باست، یک جا هم شهید معنی علاست مشهود است چون با علاست. این کتاب قرر و درر اگر یک المعجمی برای او نوشته شده باشد گویاست، چون خیلی از روایات که مربوط به نفس هست در این فهرست نیامده. فرق این فهرست نویسی با المعجم نویسی این است که در فهرست نویسی اگر مثلا در اول حدیث کلمه نفس هست این در فهرست میاد، و اما اگر در آخر کلمه باشد دیگه در این فهرست نمیاد. بسیاری از روایات شریف در قرر و درر مربوط به معرفت نفس است و در جلد هفتم نیامده، برای اینکه در باب خودش آمده. برای این قرر و درر یک المعجم میخواهد، نظیر المعجم بر نهج البلاغه. این فهرست در عین حال که به نوع خود یک جلد کتاب است و نافع است، اما معذره گویا نیست. روایات نفس از 100 شاید بگذرد، اینجا تقریبا 50-60 روایت آورده که این هم در عین حال خوب است که افضل المعرفه معرفت الانسان نفسه، یا من عرف نفسه و تجرده، من عرف نفسه و عرف ربه، من عرف نفسه و جل امره و به جلالت میرسد. ازراع الرجل على نفسه برهان و رضانت عقله و عنوان و وفور فضله، من ملک نفسه على امره، من ملکته نفسه زل قدره، من ساس نفسه ادرک السیاسه، سیاست النفس افضل سیاست و ریاست العلم اشرف ریاست، صوم النفس امساک الحواس الخمسه عن سایر معاصم و خلوب القلب، کلم از داد ارم الرجل ازدادت عنایته به نفسه و بذل فی ریاضتها و صلاحها جهده، لیس علی وجه الارض اکرم علی الله سبحانه من النفس المطیعه لامره، هیچ موجودی روی زمین گرامی تر از کسی که مطیع خدا، نفسی که مطیع خدا باشد نیست. خیر النفوس ازکاها ما اعمل نفس تامعت عن العقب الفاجعه، لا تجهل نفسك فإن الجاهل معرفة نفسه جاهل بكل شيء، فمود خود را بشناس، اگر خود را نشناختی چیزی را نمیتوانی بشناسی. این همون سخنی است که اگه کسی آیات انفسی را نشناخت آیات آفاق مقدورش نیست. ينبغي ان يكون الرجل مهيمنا على نفسه مراقبا قلبه حافظا لسانه، در تقریبا بیش از 50-60 حدیث نورانی است که ایشون نقل میکنن، و اگر برای این یه المعجمی نوشته بشود از 100 ظاهرا متجاوز هست، که گوشی از اونها در این کتاب شریف رساله ولایه آمده و همچین مقداری در المیزان آمده. حالا این عبارت رو بخونیم. نه، بالای هر چیزی مشهود است شاهد انسان، اگر بخواهد چیزی را ببیند قبل از هر چیزی فوق هر چیزی الله را ببیند. و قال تعالی سنوریهم ولذارکم، به اینجا رسیدیم استین که ربط النبی صلی الله علیه و آله و سلم معرفت الحق و معرفت نفس، فقال من عرف نفسه و فقد عرف ربه، ای ولکون نقلکون نفس الانسانیته مشتملتن علی جمیع المراتب الکونیت والالهیه، یه مقدمه، والحق سبحانه و تعالی ایزن مشتملون علیها به حسب ظهوراتهی فیها، این دو مقدمه، و ما یعرف العارف نفسه غالبا الا مجملن، این سه مقدمه، کما لا یعلم ربه الا مجملن، ربط النبی صلی الله علیه و سلم معرفت رب و معرفت نفس، این نتیجه. و برای تأکید این ارتباط از آیه قرآن استشهاد میکنن به قول تعالی سنوریهم آیاتنا فی الآفاق. آفاق، آفاق چیست؟ و هو ما خرج عنک، مذکر بودن ضمیر به لحاظ خبر است، چون ضمیر به آفاق برمیگردد، آفاق جمع است، باید میفرمود بهیه، اما چون خبر ماست و ما مفرد و مذکر هست، تعبیر ضمیر رو مفرد آورد، نفرمود بهیه ما، بلکه فرمود و هو ما، که جایز است تذکیر مبتدا به اعتبار خبر.
برگرد ما فی الآفاق که همون آیات باشد درست است، بنابراین یاد بین توجیه اشاره نست.
آخر خود آیه رو اول نقل کردن، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق، و هو آیات آفاقی چیست یا آفاق چیست؟ آفاق در برابر انفس است، و هو ما خرج عنک و فی انفسهم. خب انفس چیست؟ باید بفهمد وهیه، باز اینجا فهمود و هو، فهمود و هو عینک، یعنی اون فرده که به فردی از افراد انفس اشاره میکند، بدنه به تمام انفس. حتی یتبین لهم ای لناظرین انهو، این لهم دوم زاید است، حتی یتبین لهم ای لناظرین، این لهم دوم زاید است، انهو الحق. چطور او حق است؟ برای اینکه من حیث انک صورته و هو روحک، در تحلیل همون آیات انفسی را بیان کردن، دیگه آیات آفاقی را ذکر نکردن. چطور معلوم می شود که او حق است؟ برای اگر خود را شناختی، تو صورتی و او روح توست، و همون طوری که صورت زیر اشراف روح است، جان تو هم زیر اشراف خدای سبحان است، پس او را شناختی. و اما این سخن استشهادون بالکلام المجید و تأکیدون لهذه رابطه، رابطه بین معرفت نفس و معرفت رب. فین اراعت الآیات فی الآفاق، خب بیان ارتباط چیست؟ بیان رابطه این است که خدای سبحان که آیات آفاقی را نشون میدهد، یعنی تجلیات خود در آفاق را نشون میدهد. فین اراعت الآیات فی الآفاق ای فی الاکوان، کون به اصطلاح عارف همون ما سوی الله است، لیست الا ظهور الحق و تجلیات الحق فی حقایق الاکوان، و کل منها یعنی از آیات الهی دال علی مرتبه معینه و حقیقت خاصه الهیه، کما ان اراعت الآیات فی الانفس انما هی ظهور حق است و تجلیات حق است در انفس به حسب مراتب انفس، ولعالم کله مظهر الحق است، می شود آیات آفاقی. فنفس الانسانیه هم که جزء عالم است، او هم ایزن مظهر حق است، می شود جزء آیات انفسی. نتیجه این که فر عارف رو نفسه عارف ربه، با اینکه عارف آفاق هم عارف نفس است، و اما بحث رو بردن رو معرفت نفس. ولی ما کان مشتمره، خب چرا اگر معرفت نفس به این اهمیت هست، چطور آیات آفاقی اول ذکر شد؟ میفهم برای این که او بازتر است، شناختش آسونتر است. ولی ما کان مشتمره علیه نفس الانسانیتو فی العالم الکبیر، انسان کبیر و عالم کبیر هرچه دارد به صورت باز و پهن گسترده دارد، موجودن مفصلن یسهل و ادراکهو، لذا خدای سبحان اول آیات آفاقی رو ذکر فرمود، قال تعالی سنوریهم آیاتنا فی الآفاق رو اولا فرمود، ثم اردفه به قوله و فی انفسهم، آیات انفسی رو ذکر فرمود، ای اعیانهم و ذواتهم حتی یتبین للناظرین فیهما، یعنی کسانی که نظر میکنن در آیات آفاقی و آیات انفسی، انه الحق، که ضمیر انه به الله برمیگردد. یه تفاوتی هست بین المیزان با رساله ولایی سیدن استاد. در المیزان اول طوری تفسیر کردن که ضمیر به قرآن برمیگردد، برای اینکه این سوره حامیم فصلت، این اصولا در باره وحی و قرآن هست، گرچه احتمال اخیرا دادن به اینکه ضمیر به الله برگردد، و اما در رساله ولایی کاملا بنابر این مشک کردن که ضمیر به الله برمیگردد. انه الحق، انه الحق الذی ظهر فیهما، فیهما یعنی فی الافاق و الانفس و تجلا لهما یعنی تجلا برای آفاق انفس رحمتن علا اعیانهما. اول خدای سبحان بر عین ثابت اینا رحم کرده است، بعد وجود خارجی اینها، چون با اسما و صفاتش اعیان ثابت را آفرید و با اعیان ثابت ارواح را تدبیر میکند و با ارواح ابدان را میپروراند. فاوجدهما یعنی آفاق و انفس را به وجود خود و ازهرهما به نور خود و اعطاهما آیات دالتن علا حقیقته و وحدته. به اینها آیات داد یعنی حقیقت داد در حقیقت، چون آیت بودن این حقیقت این هاست. چرا؟ برای اینکه کل عالم اعم از داخل و خارج مظهر حق است. نفس انسانی که جدای از عالم نیست، پس نفس جزء عالم است. عالم سراسر مظهر حق است، پس نفس مظهر حق است. این شکل اول.
چرا
دیگه نفس
انسان تنها شد اختصاص داد؟ چه کسی سوال بکنند که خب عالم اگه این درست درخت همه میدونه؟
نه، نفس از عالم است و سراسر عالم مظهر حق است. فن نفس الانسانیت و ایزم مظهر حق، این شکل اول. و هر که نفس آیه حق است و هر جا آیه معلوم شد زل آیه معلوم می شود، پس هر جا نفس شناخته شد خدا شناخته می شود دیگه.
نفس
برای اینکه این
نه داخل درقانه نگرد با وجود یکیش بینیم درخت هم
همین. بله، این گفته شد به اینکه ما اگر نفس رو نشناسیم، اینه در طول هم نه در عرض هم، ما اگر نفس نشناسیم درخت هم نمیتوانیم بشناسیم. لذا لبه تیز حرف معرفت نفس است. اول اون حدیث معرفت نفس نقل کردن، گرچه آیه معرفت آفاق با معرفت انفس رو نقل کرد، اما اینه در طول همان. ممکن نیست کسی خود را نشناسد و آفاق را بشناسد. تو هم بیان است همین سلام الله که خونده شد این بود که لا تجهل نفسک فإن الجاهل نفسه جاهل بكل کائنه.
پس این نیاز به مقصود همین اندازه بود، نیاز مقدم خارجی داره، خود همین استدلال تمام نیست.
استدلال که تمام هست،
به خاطر اینکه بگم عالم همش مظهر حق است، نفس هم جز عالم است، پس فل فارغ نفسه عالم حقه.
نه
فل فارغ شیء عالم حقه.
بله، این قیاس متوی همین است، یعنی یک صغرا و کورا شکل اول. العالم و النفس من العالم بل عالم به اصله مظهر الحق فل نفس مظهر الحق. این صغرا و کورا شکل اول. فل نفس مظهر الحق، کل من عرف المظهر عرف الظاهر فکل من عرف النفس عرف الرب. این نتیجه شکل دوم قیاس منطقی. منتها گاهی به صورت قیاس مرکب ذکر می شود، نظیر اونجا که فرمود المنجم و کالکاهن الکاهن و کالساهر. این قیاس مرکب گاهی به این صورت بیان می شود و اینها هم البته در طول هم نیستن، در عرض هم نیستن، در طول همان، چون که در بحث قبل فرمودن به اینکه اساس معرفت نفس است.
اشتمال نفس و کلیاقام یعنی چی؟ یعنی بارها تکرار شده و توضیح
نه، این نفس انسانیه، نفس کل و
اشتمال نفس انسانیه مثلا بر سما و
ایرو در اون
بر
یعنی در اون کون جامعه بودن حضرات خمس مفصل بیان کردن
که گفتن که جامعه هست دیگه، نگفتن که
چرا
اگر نیست نفس کل انسان انسانه،
اون اجمالش دارد دیگه، نه نفسی که کل انعام بل هم ازل باشد یا
بله من عرف نفس دارم.
بله من عرف بله اگه کسی خود را بشناسد، به این کسی که خود را میشناسد، نه این که در حد حیات هدوانی بشنسد، خدای سبحان به همین کفار و به همین منافقی میفهمد اینا خودشون رو فراموش کردن. نس الله و نسی هم انفا،
ولی همونه اگر نفسشون بشنسد
اونا نفس حیوانی میشنسد. در با قرآن کریم میفهمد که اینها خودشون رو فراموش کردن، بعد میفهمد اینا فقط به فکر خودشون. در سوره مبارکه نساء در باره همین ها میفهمد اینا فقط به فکر خودشون. در سوره هشت میفرماد اینا خودشون رو فراموش کردن. اینکه در سوره نساء میفرماد بین که احمد هم انفس هم، وقتی مسئله جمع میشه اینا فقط به فکر خودشون. احمد هم انفس هم ید و نونه بالله ظن الجاهلیه، اینا فقط به فکر خودشون. در سوره هشت میفرماد اینا خودشون رو فراموش کردن. منو میشنیستن دوتا خود دارد دیگه، این خود حیوانی اون خود عقلی. این که من بود لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، یا ایوه الذین آمنوا اتقوا الله و تنظر نفس ما قدمت لغده و لا تکونوا کالذین نسوا الله فانسوا انفسهم. اینا خودشون رو فراموش کرد. درباره همین گروه میفهمد اینا فقط به فکر خودشونه. اهمت و انفسهم. خب معلوم میشود انسان یه نفس نباتی دارد، یه حیوانی در مره حیات حیوانی است. اون حقیقت عقلی که اگر او رو کسی بشناسه، خدا رو میشناسه، اینا او رو فراموش کردن. به تعبیر مرحوم صدر متعلین رضوان الله علیه، فهمد در نوع آیات قرآن کریم خدای سبحان چه در مبدأ چه در معاد به این قسمت تکیه میکند که اینا چون خودشون رو فراموش کردن، خدا رو فراموش کردن. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، این خودش فراموش کرده، الان برای ما برهان قائم میکند که چگونه خدای سبحان این رو احیا میکنه. خب همین کفاری که به تمام سلول بدنش الان در پی بره به عنوان یه طبیب ماهر درون بیرون خود و دیگران رو تو دستگاه میبینه، خدا فرمود این خودش فراموش یاده، خودش یادش رفته. بعد میگه معاد چی میشه، چجوری خدا مورد را زنده میکنه. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، معلوم میشه معرفت نفس همونطوری که در معرفت رب در مبدأ مؤثر است، در معاد مؤثر است. انسان خودش فراموش بکنه، نه خدا رو میشناسه به عنوان مبدأ، نه خدا رو میشناسه به عنوان مرجع. ولی خودش که بشناسه، هم خدا رو به عنوان اول اول مبدأ میشناسه، هم خدا رو به عنوان اول آخر و مرجع میشناسه. این چند خط رو بخونیم. این دیگه مربوط به عبارت تمود بز زمیر و فی قولهی و هوه ما خرجه، این هوه آیدون علال آفاق، به جای این که بفهمد هیه فهمد هوه ذکره، این زمیرش رو مذکر آورد تقریبا للخبر، خبر رو بر مبتدا غلبه داد. خبر چون ما هست و مذکر هست، زمیر رو مذکر بود و هوه ما چون خبر ماست، این تموم شد. و زمیر و هوه اینو که، اون زمیر هوه هم آیدون الال انفس، بازم به جای هیه هوه فرمود ذکر اون زمیر را اعتبارا للمعنا. و هوه یعنی فردی از افراد اون انفس توی، و ارادت و فرد من افراد انفس، که انهو قال و هوه انت، یعنی اون فرد توی. این دو مطلب. ولما کان نفس و شیء عبارت عن عینه و ذاته قال و هوه عینه، که نفرمود و هوه نفسو، که چون عین همون نفس است. این سه مطلب. و ضمیر فی انه الحق لله است. پس گرچه بعضی ها ضمیر را به قرآن برگردوندن چون بحث درباره قرآن بود، لذا المیزان هم اول ضمیر را به قرآن برمیگردونه، اما سرانجام بی احتمالی هم بدن که به الله برگرده. ای حتی یتبین لهم ان الله هو الحق الثابت فی الافاق و فی الانفس. خب لکنه ساق الکلام به حیث یرجع الضمیر انه الی العین. خب نفرمود که یتبین لهم انه هو الحق، که ان الله هو الحق، بلکه گفت که انه یعنی عین تو حق است. ضمیر رو به الله بر نگردون، به عین برگردون. چرا؟ ای حتی یتبین للناظرین ان عینک هو الحق. چرا؟ برای اینکه تو که مظهر اویی و ظاهر و مظهر گرچه از یک جهتی مغایرن ولی از جهتی همسانن، از این جهت ضمیر رو به این برگردونیم. من حیث و انک مظهره و صورته فالحق روحو، که من حیث و ان این حق یربو که و یدبرو که. خب پس ضمیر هوه به حق بر نمیگردد، به این بر میگردد، برای اینکه این این مظهر است، به مظهر با ظاهر ارتباط دارد. اونگاه این شبه پیش میاد که این مؤنث است، چرا ضمیر هوه به او برگردوند؟ این رو هم میفهمن به ذکر و ایزن لتقلیب الخبر و هو الحق، که و هو الحق. فانت له کصورت، تو برای حق مثل صورت هستی برای روح، کصورت الجسمیه که برای تو هست، همونطوری که صورت جسمیه مظهر روح هست و روح ظاهر و مدبر هست، روح تو مظهر حق است و حق ظاهر و مدبر اوست. و هوه اون حق برای تو که روح المدبر لصورت جسدی که است. خب حالا اگر این چین است، دیگه با کاف تشبیه را بیان کرد که انتر لهو کر روح، باید کس سوره، باید این چنین بفرماد به این که یا وهابه لکه کر روح، باید بفرماد که وهابه روح، که چرا کر روح میفرماد؟ و ما که این که صحیح نیست، برای اینکه اینا مظهرن، مظهر به ظاهر گرچه یه ارتباطی دارن اما یه مغایرتی هم دارن. ولما کان الاسم من وجه غیر المسما جاء مصنف بکاف تشبیه هنا الموجب للمغایره لیؤتی حق الوجهین، یعنی از یه جهتی که مرتبطن حق او ادا شد، فهمود که تو برای او مثل جسدت برای روحت هستی و برای اینکه حق مغایرت محفوظ باشد با کاف تشبیه ذکر فرمود. لیؤتی حق الوجهین وجه احدیت العین، لذا فرمود تو برای او مثل بدن برای روح هستی و وجه المغایره را بیان کرد با کاف تشبیه. و قال فانت له ای نسبت و عینک للحق که نسبت جسدک لعینک، فکما ان جسدک صورت عینک کذالک عینک صورت الحق، و اون حق ظاهر فی عینک کما ان عینک ظاهره فی جسدک، و هو لک ای الحق لعینک کر روح المدبر لصورت جسدی، و قد مر بیان هذا المعنا فی المقدمات من ان الحق با حفظ مراتب و تشکیک در مظاهر و تشکیک در حقیقت وجود جان را اداره می کند. من ان الحق یرب الاعیان ثابته به اسماهی به صفاته، با تجلی ذاتی اسما و صفات پیدا می شود، این یک مرحله. با تجلی فیض اقدس و وسیله اعیان اسما و صفات اسما و اعیان ثابت پیدا می شود، این دو مرتبه. بعد از تجلی فیض اقدس و وسیله اعیان ثابت ارواح مجرده پیدا و پرورش می یابد، این سه مرحله. به وسیله ارواح اعیان مادی و خارجی رشد می کنند، چهار مرحله. و یرب الارواح بالاعیان والاجساد بالارواح لتكون ربوبیته تعالی فی جمیع المراتب ظاهرتن. الحمد لله رب العالمین.